بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل چهارم تقسیمات حمل مورد بحث قرار گرفته. سه تا تقسیم راجع به حمل مطرح شده. تقسیم اول تقسیم حمل بود به هوهو و حمل زوهو که بحثش گذشت. تقسیم دوم که دیروز مطرح کردیم تقسیم حمل بود به حمل بطی و غیر بطی، حملیات بطیه و حملیات غیر بطیه. بیان علامه رو در نهایه مطرح کردیم. حالا آدرس هایی که دوستان میتونن در این بحث بهش مراجعه بکنن رو اول خدمتتون عرض بکنم. در شرح منظوم جلد دوم صفحه 394 شرح مبسوط شهید مطهری صفحه 337 از جلد دوم، چهار جلدی هایی که بوده، و آخوند صدرالمتعلهین هم جلد اول اسفار صفحه 312، ولی میدونم جای دیگه هم بوده ولی من فعلا این آدرس رو یادداشت کرده بودم. اسفار جلد اول صفحه 312 و از آیت الله جوادی هم در رحیق مختوم جلد 3 تقریبا بحث مفصل تری داره، از صفحه 383 تا صفحه 393 از جلد 3 رحیق مختوم. و جناب آقای حائری هم در کاوش های عقل نظری چاپ قدیم صفحه 258 و چاپ جدید هم حوالی صفحه 417 هست. خب این تقسیم تقسیم مهمیه و در جاهای مختلف از اصول و فقه و مباحث منطق و فلسفه و اینها قابل توجه هست. اون چی که علامه طباطبایی در بدایه و نهایه آورده پیرو فرمایشات حاجی سبزواری است در شرح منظومه. هم حاجی تو شرح منظومه هم تو حواشی بر اسفار اونجا تأکید بر همین تعریف دارن که غذایای بطیه اونایی هستش که افراد محققت الوقوع داره یا میتونه داشته باشه. افراد محققت الوقوع داره یا شأنیت تحقق داره، ولی حملیات غیر بطیه اونی هستش که برای موضوعش فقط مصادیق تقدیری و فرضی هست. فقط مصادیق تقدیری و فرضی هست. با این حساب مثالی هم که مثالهایی رو هم که علامه آوردن هم تداعی همین معنا میکنه. تو بیانات حاجی سبزواری با صراحت بیشتری اومده، خصوصا در حواشی بر اسفار خیلی واضح، چون اشکال میگیره بر ملا صدرا، اونجا خیلی واضح این بحث آورده که حملیات غیر بطیه اونی هستش که اولا اصلا بحث بطی و غیر بطی تو عقد الوضع مطرح هست، در نایه عقد الوضع. در جایی رو که ما در گزاره‌ای در نای عقد الوضع مصادیقی که برای عنوان موضوع است همش فرضی و تقدیری باشه، مثلا میگیم اجتماع النقیضه این کذا، معدوم مطلق کذا، مجهول مطلق کذا، شریک الباری کذا، در این موارد هست که ما این بحث رو مطرح میکنیم، میگیم اینا حملیات غیر بطیه است. ولی تو کلمات، حالا حتی تو کلمات شهید مطهری هم به همین سبک تهی شده. شاید مطهری هم خیلی واضح همین معنا رو توضیح میدن، هم آدرسی که عرض کردیم. تو فرمایشات آخوند ملا صدرا بحثی مقداری متفاوت هست. مثلا یکی از نقطه هایی که متفاوته اینه که گزاره هایی رو که موضوعش واجب الوجود هست هم جناب صدر متعلین جزو حملیات غیر بطیه آورده. مثلا واجب الوجود کذا، این هم جزو حملیات غیر بطیه آورده که بلافاصله حاجی در پاورقی اعتراض میکنه، توجیهاتی میاره، روندی داره این بحث. بحث ارتباط غذایای حقیقیه با مسئله حملی بطی و غیر بطی هم از موضوعاتی است که تو همین جا آیون مطرح کردن. یکی از بحث‌های خیلی مهم که در حملیات غیر بطی مطرح شده اینه که حملیات غیر بطی آیا تعویل به شرطیه میره یا مساوقه با شرطیه است. یه بحث دامنه‌دار اینجا هست. صدر متعلین تحقیقات خیلی خوب و ارزنده‌ای اینجا ارائه کرده. برخی از علمای اصول هم در این بحث وارد شدن، مثل مرحوم ناینی و اینها. در صورت این آدرس ها رو که ملاحظه بفرمایید. بله؟ آره، غیر بطیه تعویل بشه. آیا تعویل به شرطیه میره؟ یا اینکه نه، مساوق شرطیه است. به لحاظ مساوق یا حتی باید بیم مساوی با شرطیه است به لحاظ مصادیق جریان. ولی نه، با شرطیه کاملا فرق میکنه. که ملا صدرا این بحث رو پخته و توضیح داده که در شرطیه حمل بالفعل نداریم. اصلا حمل تقدیریه. ولی در غیر بطیه ها حکم بالفعل داریم. گرچه مصادیقش تقدیری هستن، مصادیق موضوع تقدیریه، ولی نه بدین معناست که حکم و حمل تقدیری باشه. این فرق خیلی مهمی است که بین شرطیه و قضایای غیر بطی است. در هر صورت این نموداری است از بحثایی که تو این مسئله مطرح است. عرض کردم اون چرا که علامه تو بدایی و نهایی آورده پیرو شرح منظومه است که در مواردی که مصادیق موضوع محقق باشن یا شأنیت تحقق داشته باشن بهش میگیم بطی. بطی کلمه بطم یعنی حتم، حتمی، قطعی. غیر بطی یعنی غیر حتمی، یعنی تقدیری، یه تقدیر توش هست. این بط و عدم بط در نایه مصادیق موضوع است و عقد الوضع گذاره. و عرض کردم حاجی صدری تو حاشیه بر اصفهان اونجا تصریح اعتراض میکنه به ملا صدرا که چطور شما مصادیقی که واجب باشن رو جزء غیر بطی آوردید. در حالی که غیر بطی اصلا غیر بطی یعنی این که موضوع متحقق نداشته باشه. حالا بیاناتی است که در اونجاها باید پیگیری کرد در بحث‌های مفصل. در مرحوم آقای حائری هم عرض کردم بحث‌های آورده، با منطق جدید یه مقداری تطبیق داده، حرفای غربی‌ها رو گفته، حرف ملا صدرا رو توضیح داده و دقت‌هایی که در کار ملا صدرا هست در اونجا گوش زد کرده. نه، باید باره هست، قدیمی بحث. خب اینم دومین تقسیمی که طرح شده. سومین تقسیمی که مطرح شده تقسیم مشهوری است که راجع به حمل هست و اونم تقسیم حمل هست به حلیه بسیطه و حلیه مرکبه. اولا یک نکته باید همینجا متوجه باشیم و اون هستش که علی القاعده باید میگفتن حمل تقسیم میشه به حمل بسیط و حمل مرکب، نه اینکه حمل رو بگیم تقسیم میشه به حلیه بسیطه و حلیه مرکبه. چون حمل بسیط و حمل مرکب در پاسخ به حل بسیط و حل مرکب میاد و الا چیزی که یعنی قضیه‌ای که همراه با حل باشه این جمله انشاییه و جمله انشایی حداکثر تصور ایفاد میکنه. اصلا بحث تصدیق و گذار و اینا اصلا نیستش. توجه کردید؟ بحث تصدیق و گذار نیست. لذا اطلاق حلی بسیط و حلی مرکب بر حمل بسیط و حمل مرکب یه اطلاق مجازیه، به اعتبار اینکه چون در جواب حلی بسیط و حلی مرکب قرار میگیره به این شکل نامیده شده. ولی در هر صورت حلیه بسیطه چی؟ حلیه بسیطه اونجایی هستش که شما چیزی رو موضوع قرار بدید، وجود نفسی خود او رو محمول قرار بدید. به بیان دیگه راجع به موجودیت خود شی دارید صحبت میکنید، میگید الانسان و موجودان. خب این موجودان همون وجود انسان است که به عنوان محمول اینجا در گزاره قرار داده شده. یا هر چیز دیگر میگید زیدون موجودان، ضرب موجودان، قیام موجودان. خب اینجا رو ما میگیم حلیه چی؟ بسیطه، چون در جواب حل بسیط میاد که آیا شی هست یا نیست. اما حلیه مرکبه در جایی هستش که شما میخواهید در گزاره یکی از آثار و خواص موضوع رو برای او ثابت بکنید، نمیخواهید وجود خودش رو ثابت بکنید. وجود خودش مفروغ عنه، توجه کرد وجود خودش مثلا فرض کنید دیگه مسلم شده، حالا میخوایم یکی از آثارش رو برش ثابت بکنیم، اینجا رو میگیم حلیه مرکبه. مثلا زید رو میدونیم هست، حالا میگیم زید قائم است، زید عالم است. سوالی نه، زید عالم است، زید قائم هست، که البته این در پاسخ به حل مرکب داده میشه. خب این بحث اصلش واضح هست تو حالا عبارت رو میخونیم، میام در اینجا باید سریع تر پیش بریم. و ینقسم ایضا الى بسیط و مرکب. این تقسیم فقط مال حمل شایع هست، نه مال حمل اولی. دو تا تقسیم قبلی خب اونا هم در حمل اولی هست هم در حمل شایع هست. راجع به مثلا تقسیم دوم با تأمل این بحث رو میگیم که هم مال حمل اولی هم مال حمل شایع هست. ولی این تقسیم سومی مال حمل شایع است. عرض کردم تو بدایه هر سه تقسیم رو گفته مال حمل شایع است و از این نظر تو نهایه دقت بیشتری به کار رفته. و ینقسم ایضاً الی بسیط و مرکب، یعنی حمل تقسیم میشه به بسیط و مرکب. این خوبه، حمل تقسیم میشه به بسیط و مرکب. و یسمیان الحلیه البسیطه و الحلیه المرکبه، ولی اسم این دوتا رو میگن حلیه بسیطه و حلیه مرکبه، که عرض کردم در واقع این تسمیه و این نامگذاری مجازی. خب حلیه بسیطه چیه یا حمل بسیط چیه؟ و الحلیه البسیطه ماکان المحمول فیها وجود الموضوع. حلیه بسیطه اونی هستش که ماکان المحمول فیها وجود الموضوع، اونی هستش که محمول در اون حلیه وجود خود موضوع باشه. مثل چی؟ که قولنا الانسان و موجودان، در اینجا حلیه بسیط شکل میشه. ول حلیه المرکبه ما کان المحمول فیها اثرا من آثارهی و عرضیا من عرضیاته. حلیه مرکبه در جایی هستش که محمول در اون حلیه، در اون قضیه، اثری از آثار موضوع و عرضی از عرضیاتش باشه. گرچه ما در حلیه مرکبه الان خیلی حرفا میتونیم بزنیم، بحثایی میتونیم پیاده بکنیم، آیا فقط در ارتباط جوهر با اعراض، اعراض تحلیلی، اعراض غیر تحلیلی، اون وقتی رو که ما معقولهای ثانیه فلسفی رو هم میکنیم، یکی از پرسش‌های جدی ما اینجاست. مثلا وقتی میگیم الوجود واحدون، این چه جور قضیه‌ایه؟ حمل اول حمل بسیطه که طبیعتاً نیست، آیا مرکبه؟ اگه بگیم مرکبه، این تعریف‌های متعارف شامل حالش نمیشه. مثلا تو بحث وجود رابط که میگیم وجود رابط در حلیه مرکبه هست، اون وقت اگر ما بگیم مثل زیدون مثلا وجود واحد هست، فقیر هست، غنی هست، علت هست، معلول هست، آیا میخوایم بگیم بین طرفین قضیه به لحاظ محکی وجود رابط تحقق داره؟ که اونجا کسی حرف نمیزنه. یه مشکلاتی اینجا وجود داره، یه فضاهایی رو باید دقت کنیم. یعنی الان ما تعریف حلیه مرکبه رو چجوری مطرح کردیم؟ گفتیم از عرضیاتش باشه، از آثارش باشه. این یعنی چی؟ از آثار و عرضیاتش باشه یعنی چی؟ خب علل قاعده طبق فاهمه فلاسفه تو بحث‌های دیگر، عرضیاتش باشه یعنی از همون اعراض، مقولات عرضی باشه که از ویژگی‌های این جوهر هست، این ذات هست. اینه لذا میگم بینشون وجود رابط و اینها هستش. خب طبق برداشت عمومی پس در زیدون مثلا واحدون، الانسان و واحدون، الوجود و واحدون، متکثران، بالفعل، بالقوه، اینجور جاها با چی بگیم؟ اینا چیه؟ حلیه بسیطه هست، مرکبه هست، چیه؟ بسیطه که نیستش. خب مرکبه هم که این تعریفا نمیگیره. اگر بگید مرکبه هست، باید مرکبه رو دو قسمش بکنید، چون در بعضی از جا وجود رابط هست، چون در بعضی از، به تعبیر دیگه اینجوری توضیح بدم براتون بهتره، ما میگیم مفاد حلیه، الان همین الان در جمله بعدی میگیم، میگیم مفاد حلیه مرکبه ثبوت و شیئن لشیئن هست. آیا در مثل زیدون واحدون، الوجود و واحدون، ثبوت و شیئن لشیئنه؟ شما میگی در حلیه بسیطه ثبوت و شیئه، در حلیه مرکبه ثبوت و شیئن لشیئنه. وقتی میگی چیزی علت است، آیا چیزی رو برای چیزی ثابت کردی؟ چی میخواییم بگیم؟ خب اینجاست که بحث دقت بیشتری رو میتند. خب میفرماد ولحلیت المرکبه ماکان المحمول فیها اثرن من آثاره و عرضیان من عرضیاته که قولنا الانسانو زاهکن فهیه تدل على ثبوت شیئن لشیئن. پس حلیه مرکبه دلالت میکند که چیزی برای چیزی داره ثابت میشه تو این حلیه، برخلاف حلیه بسیطه، بخلاف حلیه البسیطه، حیث تدل على ثبوت شی، دلالت بر ثبوت شی میکنه. البته توجه دارید دیگه، ما سالبه هاشون رو هم میگیم بسیطه و مرکبه، سالبه هاشون رو، اینا همش به مجاز دیگه، مثل این که مثلا سالبه رو میگیم حملیه، همونجا توضیح دادن دیگه، مثلا موجبش حملیه است، سالبه که حملیه نیست، ولی به تسامح به ناحیه در واقع نقیزش هم میگیم حملیه. حملیه میگیم یا موجب است یا سالبه است. همین بحث هم اینجا هست، میگیم اصل بسیطه و مرکبه در جانب ایجابیه، چون ثبوت و شیئه، ثبوت و شیئن لشیئنه، ولی در ناحیه سلبی هم ما میگیم چی؟ فرض میگیم حلیه بسیطه و حلیه مرکبه. لیس زیدون بقائمن، میگیم اینجا حلیه مرکب است ولی با تسامح با مجاز همین توضیحات کرده. یا مثلا میگیم فرض کنید که لیس زیدون بموجودن، توجه کردید؟ یا حالا یه بحث دیگه هم هست که مثلا زیدون معدومون، اینا چیه مثلا؟ توجه کردید؟ موجبه است، سالبه است، چی باید بگیم؟ اینا هم مباحثاتی توش هست. خب و به ذالکه یه اندفعه میگه با این دقتی که ما کردیم مفاد حلیه بسیطه و حلیه مرکبه رو توضیح دادیم که حلیه بسیطه ثبوت و شیعه، حلیه مرکبه ثبوت شیعه لشیعه نه، یکی از مشکلات مهم در قاعده فرعیه حل و فصل میشه. یه قاعده در فلسفه هست، قاعده قدیمیه به نام قاعده فرعیه. قاعده فرعیه یعنی ثبوت، نه اینو میخواد بگه که ثبوت و شیعه لشیعه فرع ثبوت المثبت له. تو قاعده فرعیه دو تا بحث هست، یکی اینکه آیا ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له هست یا نیست، این یک. دو، آیا فرع ثبوت ثابت هست یا نیست. توجه کردید؟ این دو تا بحثه. تو قسمت اول همه اتفاق نظر دارن، ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له، چیزی رو میخوای برای چیز ثابت بکنی اول باید اون چیز باشه تا اینو برایش ثابت کنی، اگه نباشه ثبوت این شیء برای او بی‌معنا هستش. این قاعده فرعیه در چهره معروفش که همه این رو پذیرفتن، این قاعده عقلیه. خب از کدام یه چیز دیگری داره که آیا ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت مثبت هست، فرع ثبوت ثابت هم هست یا نیست، اونجا اختلاف دارن. حالا مخصوصا دیدگاه نهایی ملا صدر در این بحث با دیدگاه دیگران متفاوت هست، ولی تو همون قسمت اول که همه قبول دارن یک اشکالی تولید شده و اون اینه که شما وقتی میگید مثلا زیدون موجودون، ماهیت انسان موجوده، شما الان دارید چیزی رو برای چیزی ثابت میکنید، وجود رو دارید ثابت میکنید برای یک ماهیت ویژه، برای ماهیت خاص، مطابق قاعده فرعی مثبت له، یعنی اون چیزی که محمول برای ثابت میشه پیشتر با چی باشه؟ ثابت باشه. لازمه جریان قاعده فرعیت در بحث مثل الماهیت و موجودتون این استش که ماهیت پیش از این وجودی که همین الان داریم بهش اضافه میکنیم پیش از او باید تحقق داشته باشه. اگه پیش از او باید تحقق داشته باشه اولا دو تا مشکل وجود میاد، یه مشکلش اینجا نگو، یه مشکل این که این وجود بعدی که داریم همین این تحصیل حاصله این یعنی چی، دومی که ما نقل کلام میکنیم به اون ثبوتی که پیشتر داره، بالاخره اون ثبوته همون وجوده، ثبوت همون وجوده، اون ثبوته بالاخره باز غیر از ماهیت دیگه، چون ما مغایرت وجود با ماهیت رو به طور مطلق ثابت کردیم. همینجا اگر دقت کنید میبینید تو فاهمه فلاسفه بحث وجود و ماهیت و مغایرت اینا همش بحث تکوینی و نفس الامری و خارجی اینا، توجه کردید؟ این بحث را اگر تعقیب کنه. در صورت شما وقتی میگید که وجود وقتی ثابت میشه برای ماهیت فرع ثبوت مثبت له، یعنی ماهیت هست، یعنی پیشتر خودش ثبوتی داره، ما نقل کلام میکنیم به اون ثبوته، اونم که مغایر ماهیته، خب ثبوت اون ماهیت برای اون ماهیت هم باز فرع ثبوته مثبت لحظ و حلوم جرات تکرار خواهد شد و هیچ وقت هم نباید اون شی محقق بشه، چون هی متوقفه برای یه شرط قبلی و اون شرط هم متوقفه برای یه شرط قبلیه و همینجور ادامه پیدا خواهد کرد. این یک مشکلی بود که در قاعده فرعیه به وجود اومده بود. چند تا راه حل دادن بعضیا که حالا مثلا منسوب کردن به فخر رازی که ایشون قائل به تخصیص شده، گفته قاعده فرعی همه جا جاری است الا در ارتباط وجود و ماهیت. حالا اگرم اینم گفته باشه من به نظرم همون حرفی که ملا صدر میزنه تخصصا خارجه نه تخصیصا، ولی حالا اون بیانی که به ایشون میاد این که تخصیصا خارجه. خب تخصیص که در قاعده عقلی معنا نداره. خب این یک راه حل. راه حل دیگه که دوانی محقق دوانی داده اینه که اصلا قاعده فرعیه رو باید ما تبدیل بکنیم به قاعده استلزامیه. رو تبدیل بکنیم یعنی اصلا روح قاعده فرعیه استلزام نه فرع، گرچه در غالب فرعیت گفته میشه ولی روح استلزام، یعنی چی؟ یعنی ثبوت شیء لشیء مستلزم لثبوت المثبت له. مستلزم که بگیم یعنی میخواد او رو، ثبوت مثبت له رو میخواد، حالا یا پیش از ثبوت این ثابت یا نه همین به واسطه ثبوت ثابت الان تحقق پیدا کرده. استلزام معناش اینه. خب اگر ما قاعده فرعی رو به استلزام برگردونیم یا بگیم روحش این نکته هستش، طبیعتاً اینجا مشکل نخواهیم داشت، چون در المایت و موجودتون همین هست دیگه، چون ثبوت شیئن یعنی وجود برای او مستلزم ثبوت اوست دیگه، همراه شدن وجود با یک مایت مستلزم این استش که اون مایت موجود بشود و هیچ مشکلی پیدا نخواهد کرد. خب این هم یک راه حل، در حالی که پاسخ این راه حل روشنه و اون استش قاعده استلزامی که شما درست کردی سر جای خودش یه بس، ولی قاعده فرعیه را بدون اون روحی که شما میگید رو ما قبول داریم، حکما اونو میگن و این رو عقل میگه، میگه اگر چیزی رو میخوای برای چیزی ثابت بکنی اون باید باشد تا این چیز دوم برای ثابت بشه، یه چیز دیگه است. شما میخوای یه قاعده جدید درست بکنی و درست بکن، ولی اون قاعده رو این در واقع از یک جهت به تعبیر علامه از یک جهت پذیرش اشکاله، یعنی قبول کرده که اشکال به قاعده فرعیه وارده، لذا قاعده فرعیه رو تبدیل کرده. ثانی این قاعده دیگه است، اون یه قاعده دیگه است، شما اون رو باید حل و فصل کنید. خب این و راه حل رو که صدر متعلهین خیلی با توجه به همین بحث حلی بسیط و مرکبه حل کرده این است که شما اساساً محتوای وقتی شما میگید قاعده فرعیه ثبوت و شین لشه این، ثبوت و شین لشه این در کجا اتفاق میفته؟ در حلیه مرکبه. در حلیه بسیطه ما ثبوت و شی داریم، نه ثبوت و شین لشه این. و شاید حالا اینا پس زمینه های این حرف هاست، از این بحث های اینا که پیش اومد، این که شیخ اشراق میگه که مشا زیادت وجود و ماهیت را به نحوه منفصل از همدیگر تو خارج قائله، احتمالاً برخی از برداشت های فلسفی تو اون زمان ها اینجوری بوده، یعنی این دو چیز تلقی میشده، توجه کردید؟ نه اون مغایرت ظریفی که حالا ما تو گفتگوهامون میگیم بحث میکنیم با دوستان، اون منظور نه، یعنی شبیه به همون اصالت ما، ولی اصالت ما اینکه واقعا دو تا متن بسازه، یعنی واقعا فیلم ماهیت بعد وجود بهش اضافه میشه یه چنین چیزی. حالا ممکنه گوشه و کنار این حرفا مطرح میشده، قاعده فرعیه تو اون دستگاه مشکل ایجاد میکرد، ولی یه خورده که دقت کنیم این ثبوت و شیء الان نگید خیلی راحته، خیلی باز همین که تحلیل بکنیم محتوای حلیه بسته ثبوت و شیء چیزی برای چیزی نیست، این خیلی کار میبره و این خیلی توجه و دقت میخواد. خب با این طرح این مشکل هم حل خواهد شد. و بذالکه یعنی چی؟ به این نکته ای که گفتیم حلیه مرکبه ثبوت و شیء لشیء است، حلیه بسته ثبوت و شیء، و بذالکه یندفع ما اورده بعضهم علی کلیت قاعده الفرعیه القائله، که ایراد کردن بر کلیت قاعده فرعیه، یعنی گفتن این قاعده به کلیتش صحیح نیست چون مصادیقی داره که نقض میشه. خب قاعده فرعیه چی میگه؟ حرف قاعده فرعیه چیه؟ ان ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له. اصلاً یه تیکه دیگه داره که آیا فرع ثبوت ثابت هست یا نیست. بنتقاض هی یا ها، هی بزنید میخوره به این ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له، ها بزنید به اون قاعده. بنتقاض ها به مثل قولنا، به این که نقض میشود به مثل این قول، المایت و موجودتون، حیث ان ثبوت الوجود للمایت بناء على ما یقتضی قاعده الفرعیه فرع ثبوت الماهیه، ثبوت وجود برای ماهیت بنابر قاعده فرعیه متفرع بر این است، متفرع این اون باید باشه، این باشه متفرع بر این استش که ماهیت باید ثابت باشه. خب و ننقل الکلام الی ثبوت ها، ما نقل کلام به ثبوت خودش میکنیم، این ثبوت هم وجود فرقی نداره، المایت و موجود الی موجود ثابتتون، ثبوت و وجود اون یک معنا داره، یعنی این مشکل ایجاد نکنه یه وقتی بگید این چی شد اونجا موجود بود اینجا ثبوته. و ننقل الکلام الی ثبوت ها، و توجه داشته باشید این ثبوت هم فرع بر ماهیته، چون وجود فرع مغایر ماهیته، این ثبوت هم مغایر با ماهیته، وقتی مغایر بود پس داره هم میشه عروض پیدا میکنه. و ننقل الکلام الی ثبوت ها، تو همین فضا همون معنای عروض که ملا صدرا میگه با عروض وجود بر ماهیت عروض تحلیلیه، نباید عروض وجود رو بر ماهیت مثلا عروض سفیدی و اینها بدونیم، این ارتباط ها دو سنخه، ارتباط وجود با ماهیت غیر از ارتباط سفیدی با جسمه. میبینید به همه اینجا این قواعد و این جوانبش سرک میکشه. و ننقل الکلام الی ثبوت ها، فاو فرع ثبوت ها، بله قبل، یعنی فرق این استش که پیشتر چی باشه؟ ثابت باشه. و حالا مجر را ف یتسلسل. الان این فضایی که هستید و بلحر جوانی که دارید و اینا، نشاط و سرحال و اینا هستید، این رو قدر بدونید ها. حالا یه خورده که گذشته دیگه حوصله نمیکنه آدم سر کلاس بشینه. اگه حوصله هم تازه بکنه سر کلاس بشینه، نصف کلاس هم چیه؟ تو خوابه. توجه کردید؟ نصف کلاس هم تو خوابه. اینا رو باید دیگه آدم بارش رو در همین فرض کنید که مدت تحصیل رو که مقرر کردم براش ببنده، تمامش کنه بره. توجه کردید؟ بعدن حالا اون وقت حوصله تدریس و تحقیق و تألیف و مقاله و اونها هست، ولی دیگه حوصله سر کلاس نشستن خیلی. من حالا تعجب میکنم بعضی هم مثلا 50 سال سنشون یا کمتر یا بیشتر سر کلاس هم میرن، واقعا معلوم میشه که خیلی روحیه جوانیشون بالاست، ولی عمدتاً اینجور نیست. یه مدت که گذشت، حالا این بلا سر خودم که اومد، کلاس دیگه نمیتونم بشینم، همینجور میشینم خوابم میگیره. یعنی بعد از 10 دقیقه، 1 رو 15 دقیقه دیگه میبینید که خوابم میگیره، یه باید مبارزه کنم تو کلاس که نخوابم. خیلی خوب. خب جواب چیه؟ ول جواب علامات تحصل، پاسخ بر اساس اون چرا که تازه توضیح دادیم مفاد حلی بسیطه چیه، مفاد حلی مرکبه چیه. ول جواب علامات تحصل ان الغزیه حلیتون بسیطه. این قضیه مورد بحث شما که میگید محل نقض المایت و موجودتان، این حلی بسیطه است. ول حلیت البسیطه انما تدل على ثبوت شی، حلیه بسیطه دلالت میکند بر ثبوت شیء، لا علا ثبوت شیء لشیء حتی یقتضی وجودا للماهیت قبل وجودها. اینجا نگاه کنید، اون ثبوت رو وجود تبدیل کرده، چون یکی هیچ فرق نداره. ثبوت شیء لشیء نیست تا اقتضا بکند وجودی را برای ماهیت پیش از اینکه این ماهیت بخواد وجود بشه به این وجود. خیلی خوب. و اما ما عجاب بهی بعضهم، اما آنچرا که جواب دادن به این جواب بعضیا که محقق دوانی منظور باشن، الاشکال به تبدیل الفرعی من الاستلزام، قاعده فرعیت تبدیل کردن به استلزام. حالا یا منظورشون اینه که میخواد بگه اصلا قاعده فرعیت نباید بگید، باید از این بعد استلزام بگید، یا میخواد بگه روح همونی که فرعیت هم میگن همون استلزامه. خب و ان الحق، ادامه فرمایشون محقق دوان است، و ان الحق ان ثبوت شیء لشیء مستلزم لثبوت المثبت له ولو بنفس هذا الثبوت. مستلزم یعنی او رو میخواد، ثبوت او رو تقاضا داره. حالا تقاضا داره یا حالا پیشتر، یا اصلا همین خودش موجب ثبوتش میشه. مستلزم هر دو تا رو میگیره به لحاظ لغت. خب و ثبوت وجود برای ماهیت مستلزم ثبوت ماهیت است به نفس همین ثبوت. حالا الله میفرماد جوابی که محقق دوانی به این مسئله داده، اگر خوب دقت کنید، فاوا تسلیم للاشکال، این پذیرش اشکاله. یعنی اگه قاعده فرعیه را به اون شکل که حکما مطرح میکنن طرح بشه، اشکال وارده. یعنی ایشون هم خودش میشه جزء چی؟ مستشکلین، نه جزء کسانی که جواب داده. توجه کردید؟ خب حالا ما حرف اونی که نه، همون رو باید جواب بدیم، قاعده فرعیه. اگه بخواد بگین اصلا چون این قاعده، این یه قاعده دیگه میخواد، اون قاعده دیگه است، اون یه قاعده دیگه است، اونو باید حل و فصل کن. بعد الله میفرماد و اسفا حالا من، یعنی این که وضعیتش روشن بود، اونی که حالش و وضعیتش بدتر از این استش، قول و بعضی هم که حالا منصوب فخر رازیه که ان القاعده مخصصه به ثبوت الوجود للماهیه هذا. میفرماد که قاعده فرعیه تخصیص میخوره به این مورد. این همه جا درسته، ولی این مورد قاعده فرعیه جریان نداره. تخصیص بیان ملا صدر این استش که تخصیص نیست، ولی چیه؟ تخصصه. اصلا از اول شامل این نمیشد تا بخواد خارج بشه. این بیان اینه که نه، تخصیص این مورد. حالا من که مراجعه نکردم به کلمات فخرازی، اینا دوستان میتونن پیگیری بکنن، ولی بعید به نظر میرسه مثلا فخر رازی مثلا تخصص تخصیص قائل باشه. احتمالا همون فضای تخصص و اینها تو ذهنش، یعنی اصلا قاعده فرعیه ناظر به این نیست. این حالا ممکنه خیلی خوب توضیح نداده باشه که چرا اینجوریه، ولی تخصیص، کسی حرف تخصیص بزنه بی‌معناست. خب و اصفا حالا من قول و بعضی من القاعده مخصصتون به ثبوت الوجود للماهیت هازا. خب این بحثم، یعنی فصل چهارم هم راجع به اقسام حملی حمل بود که تمام شد. بفهم. نه، با اصالت وجودی هم میتونه همینجوری معنا بشه، مستلزم ثبوت ماهیت هست، مشکل نداره. چی؟ چرا؟ نه این تو مثل حلیه بسیطه رو اصالت ماهوی های مثل سید سند خوب میفهمیدن، منتها وجود رو اعتباری میدونستن، اون رو اصل میدونستن، انضمامی به شکلی که یه چیزی به چیزی اضافه بشه قبول نداشتن. مثلا فرض کنید که مثل زیدون واحدون تلقی میکردن، توجه کردید زیدون موجودون رو مثل زیدون واحدون تلقی، وحدت نسبتش به اون شی چجوریه؟ وجود هم نسبت به اون شی همینجوری، حالت انتزاعی داره، نه اینکه واقعا متکثرم ثبوت شیئن لشیئن تلقی نمیکردن تو برداشت های دقیق و حکما و اینا مثل سند و اینها. حالا عرض کردم تو اون فضا کسانی هم بودن که واقعا اینا رو دو چیز میانگاشتن و این عروض رو عروض تحلیلی حساب میکردن، یه لاغل تو فاهمهشون اینجوری بوده، طبیعتا تو این فضا این اشکال تولید میشده که اگر ثبوت شیء لشیء پس باید اون بیشتر باشه و اینها. بعد دقت کردیم گفتیم نه، واه این ثبوت و شیء، این ثبوت و شیء فقط در فضا اصالت وجود تامین نمیشه، حتی تو فضا اصالت ماهیت هم میشه همینجوری بشه ثبوت و شیء، در فضا اصالت ماهیت هم همینه، در فضای اثرات وجود هم همینه، فقط این کجا مشکل ایجاد کرده؟ اونایی رو که ذهنیتشون رفته به طرف اصالت حمایی، حالا یا گفتن یا نگفتن، در هر صورت اونایی که اینجوری تلقی میکردن عروض رو عروض حلولی میدونستن، مثل فرض کنید مثل سفیدی با جست تلقی میکردن، اونایی که اینجوری تلقی میکردن تو قاعده فرعی مشکل پیدا میکردن، و الا تو اثرات ماهیت تو اثرات وجود حلی بسته این مشکل نباید ایجاد میشد. تو اثرات ماهیت اصلا خود تصریح میکنه، اصلا جناب شیخ اشراق میگه وجود ماهیت چیزی غیر از کون الماهیه فی الخارج نیست، چیز جدایی نیستش که، توجه که اونا یعنی ثبوت شیئن لشیئن تلقی نمیکردن. شیخ اشراق که اصلا وجود رو ذهنی کامل میدونه، یه چیز اونجا از اون ماهیت تمام شد رفت، ثبوت شیئن لشیئن نبود. حتی تو برداشت سید سند که باز وجود رو یه خورده تفکیک کرده از ماهیت، باز اونجا هم ثبوت شیئن لشیئن نیست، مثل معقول ثانی میمونه برای موضوع خودش، یعنی دو چیز تلقی نمیکردن که قاعده فرعیه درش پیاده بشه. بله بله علیه بسته میدونستن، بله اون مشتبرکان اونه، اون شی اونه، برای وجود یا اصلا ذهنیت محض قائل بودن یا در حد مثلا امر انتزاعی میدونستن. شایع دیگه، گفتم این تقسیم راجع به شایع میشه، خب اون حمله شایع پیش اون حمله شایع، دقت کنید حمله شایع گونه های متعددی داره، یکی از تقسیماتش همینه، خوب نکته رو اشاره کردید، باید توجه بکنید. اونجا که گفتیم دو تا وجود نفسی هست و چجوری مرتبط میشه، فقط راجع به چی هستش؟ مرکبه هاش هست، نه اینکه حمله شایع فقط اونجاست، این توجه بکنید، یک بخش از حمل شایع اوناست، خود در اون بخش از حمل شایع که دو تا وجود نفسی در حلیه مرکب میاد ارتباط اونجا چجوری، چون مشکل اونجا تولید میشد نکته رو اونجا گفتن، و الا تو قسمت های دیگر حمل شایع مشکل ایجاد نمیشد که اون مشکل به وجود نمی اومد. پس نباید اون نکته تداعی بکنه که فکر کنیم در همه جای حمل شایع دو تا وجود نفسی داریم، نه، حمل شایع گسترده است، مصادیق فراوان داره، درسته؟ ولی مشکلی که اونجا به وجود می اومد فقط تو حلیه مرکبه ای از حمل شایع به وجود می اومد، لذا بحث رو اونجا پخته و توضیحاتش رو داده. کجا؟ نه دیگه، اون که اصلا ماهیت دوتا اونجا گفتیم چی؟ ماهیتانه. وقتی شما ماهیت رو موضوع قرار میدید نمیگید ماهیت وجود نفسی غیر از این وجود محمول داره، که همین وجود محمول وجود نفسی خود اوست، دو تا ماهیت نیستن در حلیه بسیطه، دو تا ماهیت نداره، یک ماهیت داره یک وجود، تمام شد. حمله شایع نه، یک بخش از حمله شایع توضیح دادن، یک بخش از حمله شایع، دو تا ماهیت بودن، دو تا وجود نفسی اونجا مشکل پیدا می‌کردیم در ارتباطش، درسته که باید چیکار می‌کردیم؟ الان من توضیح دادم دیگه، ببینید پس حمله شایع کجا اون مشکل رو پیدا می‌کنه که ها اونا نقطتان در حلیه مرکبه اش، نه در حلیه بسیطش این مشکل رو پیدا نمی‌کنه. این توضیح رو باید اونجا اضافه کنی، یعنی فضا روشنه ولی اونجا خوبی که این تذکر داده بشه. خب فصل چهارم تمام شد، میرسیم به فصل پنجم.
ساده برای مثال بله بله همین هست این همین هست. بله. خب و ما میرسیم به فصل پنجم. در فصل پنجم راجع به غیریت، تا اینجا حالا که بحث مطرح میکردیم، مثلا این فصل سوم و چهارم اگه میدید، گرچه بحث کثرت غالب بود ولی بحث وحدت کثرت بود که بحث حمل و اینها بود، ولی حالا از اینجا بحث کثرت، غیریت، این نعانی و اقسام گوناگونش میخواد بحث بکنه. راجع به غیریت و اقسام غیریت داره بحث رو مطرح میکنه. خب ایشون میگه ما پیشتر گفتیم که غیریت از عوارض چیه؟ کثرت. الان میخوام بگیم این غیریت دو جوره، یا غیریت ذاتیه هست یا غیریت غیر ذاتیه است. غیریت ذاتیه در جایی هستش که اون دو چیزی که حالا در نظر گرفتیم، یعنی اون حداقل کثرت چیه؟ دو چیز دیگه، درسته؟ اون دو چیزی که ما در نظر گرفتیم به نحو ذاتی قابل جمع با یک دیگر نباشن، به نحو ذاتی مغایر با هم دیگر باشن، کثرتشون از ذاتشون برخیزه، مغایرتشون از ذاتشون برخیزه، اینو میگیم چی؟ مغایرت ذاتیه، یا بگو کثرت ذاتی، هر چی میخواد بگید. خب این میشه مغایرت ذاتیه، که اسم دیگر مغایرت ذاتیه تقابله، که حالا بعد ما تقابل رو اقسام گوناگون چهار نوعش رو میخوایم توضیح بدیم. و اما یه وقتی غیریت غیر ذاتی است، یعنی ذات خود این دوتا شی اقتضاء کثرت و مغایرت و این نعانی نمی کنه، چیزهایی در جوانب این دو شی هستش که موجب چی میشه؟ مغایرت میشود. به حسب ذات مغایرت نیست، بلکه به حسب اموری غیر از ذات این مغایرت ایجاد میشه، که حالا میرسیم و توضیحش رو عرض خواهیم کرد. ببینید عبارت رو بخونیم، از دست ندیم عبارت که باست. الفصل الخامس فی الغیریت و اقسامها. قد تقدم ان من عوارض الکسر الغیریه، راجع به غیریت، راجع به اینکه چه جوری لازمه کسرت هست، اینا رو توضیح داد. و تنقسم الغیریه الى ذاتیت، غیریت وقت تقسیم میشه یعنی کسرت تقسیم میشه، فرق نداره. و تنقسم الغیریت الى ذاتیت و غیر ذاتیت. فالغیریت الذاتیه هی ان یدفع احد شیئین الاخر بذاته، اینکه یکی از این دو شی، حد اکثر حد اقل کسرت، یکی از این دو شی، حالا چون بحث تقابل است و تقابل همیشه دو تا طرف داره، بیشتر تو این فضا هم هستیم و الا بحث دامنش گسترده‌تر از اینه. فل غیریت ذاتیه هی ان یدفع احد شیئین الاخره بذاته، یعنی یکی از این دو شی دیگری رو ذاتن دفع و طرد بکنه. فلا یجتمعان لذاتیهما، اصلا به خاطر ذاتشون اینا اجتماع نمیتونن بکنن. مثل چی؟ کل مغایرت بین الوجود و عدم. یه استفاده های پیرامونی داشته باشیم، الان اینجا اطلاق شی بر چی شده؟ بر عدم شده. اینو باید توجه کردن، بالا نگفت شیعین، خب پس خود عدم اینجا چی؟ شی تلقی شده. اون بحثی که میگفتیم مسابقت شی با وجود، توجه که اونو حالا باید حواسمون جمع باشه. خیلی البته اونجا باید بحث کرد، مثلا ما راجع ماهیت هم یک شیئه، شیئیت ماهوی، شیئیت وجودی، شیئیت عدمی، دایره شی از یه جهتی با توجه داشته باشه. الان شی اطلاق بر چی شده؟ عدم شده. و ما ذات برای عدم ثابت کردیم، گفتیم عدم یک ذاتی داره، وجود هم یک ذاتی داره، این ذوات با همدیگه سازگاری ندارن، لذاتیه ما. و تو سم ما تقابلن، این غیریت ذاتیه رو میگن چی؟ تقابل. که حالا تقابل اقسامی داره، یا تناقضیه یا تضایفیه یا تضادیه یا آدم و ملک است، اون بحث رو خواهیم کرد. خب حالا اون غیریت غیر ذاتیه رو بعدن در ذیل صفحه از کتاب ما میاره. الان میخواد یک تعریفی از مغایرت ذاتی یا همون تقابل بکنه و قیودش رو توضیح بده. اینجا رو با سری میگه فرصت میکردم این رو ظرف 5 دقیقه میخوندم اینا رو. حالا وقد عرفوا التقابل بانه امتناع و اجتماع شیئین فی محل واحد من جهت واحده فی زمان واحد. تقابل اینجوری تعریف کردن با توضیح دیگوزش، این تعریف هم از دلش در میاد. حالا یه خورده خواستن تعریف کاملتر با همه جوانب گفته بشه. تقابل یعنی امتناع اجتماع. ببینید در تمام اقسام تقابل امتناع اجتماع هست، ولی یه سوال ما داریم، آیا امتناع ارتفاع هم هست یا نیست؟ اونجا یه بحث دیگریه. مثلا ما میگیم امتناع ارتفاع مضاف بر امتناع اجتماع فقط در کجا هست؟ در تناقض هست. لذا تناقض شدیدترین نوع تقابله،
شدیدترین نوع تقابل و تعانت تناقضه، چون نه تنها امتناع اجتماع دارن بلکه امتناع ارتفاع هم دارن. ولی اونی که قدر مشترک همه هستش کدومه؟ امتناع اجتماعه.
خب پس راجع به تعریف تقابل اینجوری اومده که وقد عرفوا التقابل بانه امتناع و اجتماع شیئین فی محل واحد، دو تا شی نمیتونن اجتماع بکنن در محل واحد از جهت واحد در زمان واحد. این تعریف تقابله. شش تا نکته راجع به این تعریف علامه مطرح میکنه که ان شاء الله فردا عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.